در جواب میگه که به جایی که بگه که ایران سن سلاحی نداره و در فضا هم نمیتونه منفجر بکنه و اگر هم بکنه هیچ وقتی به ده ها میلیون آمریکایی نداره، شاید ممکنه بکنه همون دور و در خاورمیانه یه جایی منفجر بشه. البته همه خیالاته.
دقیقاً
به جایی که این جواب رو بده، وزیر انرژی میگه بله یک EMP اسلحه بسیار توانایی است، بسیار زورمنده. یعنی در این پاسخی که این میده تقریبا میتونم بگم این ادعای این آدم رو یه نوعی صحه میده.
دقیقاً
در حالی که از لحاظ مقررات سنا این تأیید رسمی نکرده این حرف و همه هم میدونن که مزخرفان چنان قلمزه بوده در مزخرف بودن که بیشتر سایت ها بهش پرداختن و این تیکه که این جمله رو میگه هی توی اخبار اومد. البته هدف دیگری هم در کار است. وقتی که این جمله هی در کانال های مختلف بیاد، عملا میلیون ها نفر که رو تماشا میکنن میتونن به وحشت بیفتن. چون در پاسخ این ادعا کوچکترین رد کردنش ما نمیبینید. اون یکی لینزی گراهام که از سناتورهای با نفوذ مجلس سناست، اونم نامزد ریاست جمهوریه، در پرسشش از وزیر دفاع میگه که مسئله خیلی جالبه، مسئله جنگ حتمیه. میگه که آیا ما در جنگ با ایران پیروز خواهیم شد؟ تو مطمئن هستی که پیروزی از آن ماست یا شک داری در پیروزی ما؟ آقای وزیر دفاع میگه نه خیلی شک ندارم. خیلی مسئله جالبیه. حالا نه اینکه دیگران از ایران یا کشورهای دیگه به این بپردازن، در خود همینجا در سایت های مختلف حتی مجله تایم می نویسه که با تجربه عراق و افغانستان این چگونه میگه برای ما موفق میشه پیروز میشه. حالا با همه این کپکب دبدبه ای که سازمان امنیت ملی آمریکا در جهان از خودش نشون داده، همون سازمانی که تلفن های همراه آنگلا مرکل و دیلما روسف برزیل رو
رفتان
رو موقعینا رو کنترل میکرده، حتی گفته میشه ما پوتین از وقتی که معاون شهردار در سن پترزبورگ بوده داشتن این رو کنترل میکردن. این سازمان که الان گفته میشه که روزی میلیاردها تلفن، ایمیل، فیسبوک، توییتر اینها رو کنترل میکنند و اینها رو رده بندی میکنند و فیلتریزه میکنند، دسته بندی میکنند. این سازمان با همه این ادعاها در تمام این سالا نتونست ملا عمر رو جاشو پیدا کنه تا اینکه مرد. خیلی جالبه. همچنان که شاهدیم الان طالبان در حالی که ظاهرا مذاکره میکنند با دولت افغانستان، ولی در حین مذاکره هر وقت میخوان ضربه بزنن به راحت میزنن. حضور جدی قوی دارن. هر جا رو میخوان بکنن، هر کیو میخوان بکشن، هر گروهی رو، هر مرکز رو میخوان منفجر بکنن یا بکشن میکنن. و اونجا مناطقی هم که زیر نفوذشون هست سر جاش هستی که اتفاق براشون نیفتده.
ولی آقای قربی یک نکته اینجا اینه که همینطور که اشاره شد، بعد نوع نگاه اینا به فکر اینا به ذهنیت این جمع که متاسفانه منم مقدارش رو گوش کردم آدم احساس شرم میکنه. آیا اینان ادعای آقایی دنیا رو دارن پس به خود می احمدی نژادی پیدا میشه؟ اینه که در نظر این جماعت کوبیدن و داغون کردن و خراب کردن یه مملکت پیروزیه. این میگه ما پیروز شدیم، این الان میگه در عراق پیروز شدیم، در افغانستان پیروز شدیم، در لیبی پیروز شدیم، ما کشورها رو به خاک و خون کشیدیم، مردم رو کشتیم، در به در کردیم، آواره کردیم، یک مش اوباش رو بر سر اونا سوار کردیم، حالا همه اش دارم دیگر میکشن. دیدی ما میتونیم این کار رو بکنیم؟ این برد اینه از نظر اینا.
بله، این نکته بسیار خوبی رو انگوش گذاشتی. خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
اشاره کردی به مطلب. بله، بیگمان در عراق پیروز شدن، در خاورمیانه شدن و در افغانستان شدن. شما تصور بکنید. این رقم خیلی مهمه. $4 میلیون هر ساعت هزینه جنگ افغانستان.
بله.
ساعت. تا اینجا 714 میلیارد دلار اونجا هزینه شد. خب. و چند تریلیون دلار در عراق. شما فکر کنید که اونجا واقعا کمپانی‌های کمپلکس‌های اسلحه‌سازی پیروز نشدن. هرگز در تاریخ عمرشون چنین پیروزی به دست نیاورده بودن. یعنی واقعا میتونم بگم فتح الخطوب ماست بوده عراق. این همه اسلحه بتونه بفروشه، این همه تدارکات جنگ داشته باشیم. فقط تدارکات جنگ عراق میلیاردها دلار قرارداد بسته شد که اگه شنوندگان یادشون باشه، همون سال دوم سوم جنگ عراق به نظرم 2005 یا 6 بود، اون کمپانی که مربوط به دیک چینیه که 10 میلیارد دلار فقط قرارداد غذا دادن به سربازا رو بسته بود. شما فکر کنید که خب اینا پیروزی درخشانه. حرف شما بسیار درسته. الان که کلینتون بیکار میکنه که رئیس جمهور بشه، البته صلاح نمیده این حرف رو بزنه، ولی بیگمان اگر به جای زیرباش محتم بشه، شاید این دفاعی نداشته باشه این حرف رو بزنه، میتونه یکی از نکات و نقاط خیلی مهم، نکات برجسته رزومه‌اش رو در 4 سال وزارت خارجه اینو بگه که این من بودم که با سفرهای متعددم به عربستان و شیخ نشین ها و جلسات زیادی که با اونا در واشنگتن داشتم، اینها رو متقاعد کردم که دشمن اصلی اینها ایرانه.
بله.
من هیچ وقت یادم نمیره در یکی از سفرهاش، نه شاید آخرین سفرش به عربستان، که با ملک عبدالله نشستن جلسه کردن و نوشتن که اون وقت اون روز جلسه داشتن، دستور میدن که ملک عبدالله دستور میده که تلویزیون رو با صدای بلند تو سالن روشن کنن که این دوتا فقط با هم حرفای همدیگه رو بشنون، حتی اطرافیان اینها
نشنون.
وقتی که این جلسه 1 ساعت خورده‌ای تموم شد و هیلری کلینتون اومد بیرون، این قسمت مصاحبه رو من یادم هست. خبرنگارا که پرسیدن چه کردید، چه بود موضوع بحثتون، اون من به شاه عربستان خطر عمده ایران رو تذکر دادم و در این رابطه ما به توافق رسیدیم. خب این که الان وقتی شما میشنوید که عربستان 80 میلیارد دلار اسلحه خریده، یک پترو شیخ قطر با این یک کشوره که نیم وجبی 20 میلیارد دلار اسلحه سفارش داده، پیشرفته ترین سیستم موشکی رو خریده، واقعا برای چی؟ قطره که یه جای تجارت خونه است، دقیقا از راه قطر، از راه تجارت و خیلی موفق بوده و همین تجارت بوده که خیلی اونجا رو ثروتمند کرده، و از قبل ایران و تحریم ایران میلیاردها دلار ساخته و اعتبارش شده، چرا باید این اسلحه رو بخره؟ در حالی که تقریبا یه شهر کشوری که در اثر اصابت یه بمبی و موشکی میتونه بخش بزرگی از هست و نیستش داغون بشه.
بله.
موشکش خیلی از ایران هم بیشتره، اون توی جای بسیار کوچکی.
کدوم خصومت و کدوم حرکات نظامی و غیره رو در اونجا دیده که همچین فکری زده به سرش. واقعا چقدر ابله هن که میتونن به این راحتی تو مغز اینا هر چی میخوان فرو کنن.
همین وقتی که فرضاً میتونیم الان که من جزئیات رو نمیتونم ولی همین مقدار که میگه بنابر اطلاعات منابع اطلاعات امنیتی ما ایران داره میکنه و شما باید از خودتون دفاع بکنید اگر اونها دنبال برقراری خلافت اسلام میخوان انقلاب بشن و بر همه جا صادر بکنن ادعای رهبری جهان اسلام رو دارن. بعضی حکایت ها چقدر ماهرانه بوده که کشورهایی که تا حالا حداقل به صورت ظاهری ادعا می کردن که هدف اصلیشون آزادی در زمین های اشغال شده است، اونها همه شانه به شانه اسرائیل با ایران بخوان دشمنی بکنن، ایران رو تهدید بکنن. وزیر خارجه عربستان حرفای خیلی بزرگتر از دهنش بزنه. ما همه میدونیم که اگر شه از 80 میلیارد دلار هم هسته اونجا جمع بکنی، خودتون که به قول اون خانم نویسنده که رفته چند سال در عربستان مطالعه کرده و کتاب چاپ کرده میگه که بیش از 9% عربستانی ها در این مراکز تجارتی کار نمی کنن، دیگران براشون کار میکنن و اینها فقط کارشون پول در آوردن از طریق کار دیگرانه. ولی اگر تو این اسلحه رو داشته باشی، بجز این که آمریکایی ها بیان این اسلحه رو برای شما به کار ببرن، بمبار از سوی شما بندازن، خودتون کار نمیتونید بکنید.
تو خود برادر پادشاه همین عربستان در این حمله و ائتلافی که به یمن داشتن میگفت خلبانایی که اینا استخدام کردند اینا خوب کار نمیکنن. خب این دیگه خیلی خنده داره دیگه.
بله.
مخالفی کسی هم نگفته، برادر پادشاه گفت.
بله.
اینا خیلی تنبلن، استراحت میکنن، خوب حمله نمیکنن.
بله. در این فضایی که الان وجود داره، وقتی من به این گفتگوهای سنا و مجلس نمایندگان گوش میکردم، احساس میکردم که واقعا جهان باید به شدت نگران چنین کسان باشن. اون مایک هاچپیری که گفتم، فرماندار سابق آرکانزاس و کشیش هم بوده، بنابراین خیلی مذهبیه و حالا برای بار دوم نامزد ریاست جمهوری شده.
من.
این آدم اومده اون جمله رو که اشاره کردم میگه، در حالی که در دور قبل که نامزد ریاست جمهوری بود میگه که در تبلیغات انتخاباتیش در رسانه ها اینجا گفتن که میگه که ایران یک کشور بزرگیست و استراتژیکه و گفتگو با ایران ضروریه، ما باید از راه دیپلماسی بتونیم مشکلاتمون رو با ایران حل بکنیم. ولی همین آدم این بار اومده میگه که جمهوری میگه که معنیش این هست که اوباما ایتره و با این توافق اسرائیل برده به کوره ها. جالب اینجاست که خبرنگار که ازش میپرسه که دلیلش برای این که میگین برده در کوره ها چیه، جوابش خیلی جالبه. میگه که بله، من 4 بار رفتم به آشویتز، اصلا من دم در یکی از کوره ها ایستادم. دلیل همینه.
بله.
هایی که بگه که با سندی داریم اتفاقی افتاده، بگه من اونجا رفتم 4 بار و دم در کوره هم ایستادم.
بله، یعنی بعد نه اونه که در اون زمان، بعدن به عنوان نمایش و خودنمایی یا عکس برداری یا بازدید رفت.
بله. من علت این که نهانگوش میذارم سقوط اخلاقی غیر قابل باور
شاده هست. دقیقا.
جنگ طلبی از یک سو و بی اخلاقی خیلی قابل تصور تا این حد. در میگران آمریکایی میگن که علت این که این حرف رو زده اینه که وقتی دید که ترامپ، دانیل ترامپ با موضع سختی که نسبت به مهاجرین گرفت و سخت هم باستاد، با بالاترین فعلا چین تا اینجا بالاترین نرخ محبوبیت رو در بین جمهورخواها داره.
بله.